اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد و علی آله طیبین الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. و انا یا سیدی آئذن بفضلک هارم منک الیک متنجزن ما وعدت من السفح عمن احسن بک ظنا و من ای مولای من و آقای من و صاحب اختیار من، به فضل تو پناه میبرم و از تو به سمت تو شتابان هستم. و به آن پوشش و عفو و محو اعمالی که اعمال سیئه‌ای که از من سراغ داری، من به واسطه یه حسن ظن به تو نسبت به پوشش و عفو از اونها متنجز هستم و پایدار هستم و پابرجا هستم و این رو یک مسئله واقعی می دانم و حقیقی، نه صرف یک وعده و احاله به مستقبل. خب، امام سجاد علیه السلام در این فقرات به یک نکته بسیار مهم و حیاتی در سلوک و راه به سوی خدا حضرت در اینجا اشاره دارد و آن مقام خوف و رجاست. انسان بدون خوف و رجا نمیتواند راه را طی کنه. باید این دو مسئله در او پیوسته وجود داشته باشه تا بتواند بنزینی باشد برای حرکت، سوختی باشد برای راه، و الا متوقف میشه و احتمال هم هست که به مهالک بیفته و به خطرات مبتلا بشه. کسانی که خوف و رجا ندارن، اینها به احتمال زیاد دچار ابتلاعات و خطرات راه خواهند شد و به بیراه خواهند رفت. و خیلی این مسئله بسیار مهم و حیاتی است که همه انبیا و همه اولیا و همه عرفا این در همین سالهای گذشته که شبهای ماه رمضان با رفقا و شما به صحبت در پیرامون این مطالب و فقرات دعای ابو حمزه میگذشت در همه اینها مشاهده میکردید؟ یا مثلا فرض بکنید که امیرالمؤمنین در ادعیه‌اش، در مناجاتش در مسجد کوفه، در دعای مناجات شعبانیهی که خب حتما قرائت میکردید در ایام مبارکه شعبان، که واقعا دعای عجیبی است، واقعا دعای عجیب المزامینی است، این مناجات شعبانیه، ما نمیتوانیم بگیم که این مناجات از روی یک عالم شعر و شاعری و اینها برخواسته و سایر حالاتی که خب یه شخص در مقام سخن گفتن با محبوبش، معشوقش، یا در اون فضا خودش رو قرار بده و به یک همچنین مطالبی خلاصه بگه، این هیچ ارتباطی به این فضا و حال یک عارفی که داره با خدا اینطور مناجات میکنه و صحبت میکنه نیست. یعنی واقعا اگر ما در همون زمانی که امیرالمؤمنین این مناجات شعبانیه رو در اون شبهای تار حضرت این مناجات را میگه، اگر ما در کنار حضرت بودیم، یا فرض بکنید که وقتی که امام سجاد به پرده کعبه دست میزد و اون اشعار را میخوند و اون حالات را و ابتهال را که از اون حضرت نقل شده و همینطور از سایر ائمه، وقتی که ما اگر در کنار اونها بودیم و اونها را مشاهده می کردیم، چه قضاوتی می کردیم؟ می گفتیم اینها دارن ادا در میارن، واقعا این حرفی که الان دارن می زنن، این حالی که الان دارن، اینها خلاصه یه نوع صحنه‌گردانی و یه نوع بله، حالا این دور که برای ما میگن دیگه، بعضیا در توجیه صحبت‌هاشون راجع به این فقراتی که از امام کجا میتونی همچی حرفی بزنه، آخه امام که گناه نکرده، آخه امام که خطا نکرده، آخه امام که فسق نعوذ بالله انجام نمیده، پس اینها رو برای ما گفته. یعنی واقعا اگر ما در کنار امیرالمؤمنین بودیم در همون مسجد کوفه و اون مناجات را از امیرالمؤمنین می دیدیم و اون اشکهایی که از چشم حضرت جاری، چه قضاوت می کردیم واقعا؟ یعنی می تونستیم یه همچین توجیهاتی بکنیم؟ خب این که مسخره است، این که مسخره است. یا وقتی که حضرت اون مناجات شعبانیه رو داره با خدا می کنه، یا امام سجاد علیه السلام که این فقرات را که داریم در هر شب ماه مبارک رمضان، حضرت این دعای ابی حمزه را حضرت تکرار می‌کردند. خب این خب یک امام بیاد یه دفعه خب برای مردم بگه خب بس دیگه، هر شب ماه رمضان خب دیگه تکرار کردنش دیگه چیه، شب دوم هم باز بگه، آقا این خیلی توجیهات خیلی غلط و خیلی سخیفی است، این که این حرفا رو برای ما زدن، خب یه دفعه زدن بس دیگه، خب فهمیدی، حالا اونم فرض بکنی حالا اون موقعی که ضبط صوت و یه حرفا نبود، به یکی میگفتن بنویس اینجوری بگین، نمیدونم خدا یا انت الفقیر و انا الفقیر، خدا یا انت الفقیر و انا الغنی، خب یه دفعه بنویس و خب تموم میشه دیگه. دیگه ای ایها الناس، ای شیعیان، ای افراد، از این به بعد دیگه شما اینجوری مناجات کنین، اینجوری دعا بخونین، دعای شعبانیتون این باشه. خیلی خب تموم شد رفت. خب دیگه تموم شد دیگه. خب دیگه شب بعدش دیگه برای چی؟ شب سوم دیگه برای چی؟ سال بعد برای چی؟ هی دوباره گفتن، سه باره گفتن، سی دفعه گفتن. چه من یک نواری، یک صحبت، یک نواری از یکی از دوستان مرحوم آقا رضوان الله علیه که الان ایشون هم در قید حیات، انشالله خدا ایشون رو سالم بدارد، و از دوستان سابق بوده. در همون زمان یک دعای ابی هم دعای مناجات، هم مناجات شعبانیه رو من کوچیک بودم، شاید سنم حدود 10-12 سال بود که می دیدم که ایشون میاد در منزل و مرحوم آقا صدای ایشون رو ضبط می کنن، هم عدیه ماه رجب و دعای شعبان و دوستان ایشون بودن، تو جلسات می خوندن و چیز داشتن و خود مرحوم آقا هم گوش می دادن، یعنی شبها که از مسجد می آمدن همین صدای مناجات شعبانیه رو گوش می دادن و می رفتن تو حال و هوای خودشون. اینها شاید من بیش از 500 بار این مناجات شعبانیه رو تا حالا گوش دادم، دارم صداشو دارم، باز که امشب گوش میدم برام انگار تا حالا گوش ندادم، یعنی دفعه اوله که میخوام این رو گوش بدم. درست؟ حالا این امیرالمومنین که این مناجات شعبانیه رو هی داره تکرار میکنه، این واقعا اگر ما در کنارش نشسته باشیم و این مطالب، این فقرات، این حالت مسکنت، این حالت ذلت، این حالت عبودیت و این حالت خضوع و تواضع و خلاصه محو بودن، فانی بودن، و از اون طرف حالت ربوبیت، حالت کبریاییت، حالت بهاییت، حالت علو، استعلا، مقام منی، عزیز، رفیع و مکین پروردگار رو از اون طرف داره یادآوری میکنه امام سجاد در همین دعای ابو حمزه. خب وقتی که واقعا نگاه بکنیم این چه برداشتی، خب این طرف که نیست، اینی که بگیم اینا آمدن برای ما گفتن و فقط فیلم برآوردن، فیلم بگه آقا کار هنرپیشه چیه؟ هنرپیشه فرض کنی که هنرپیشه هایی که میان الان بازی میکنن تو فیلم و اینا چیکار میکنن؟ حالا طرف خودشو به نقش یکی دیگه در میاره، حالا یکی دیگه هست، کار دیگه ای داره، شغل دیگه ای داره، فن دیگه داره، یه کار دیگه میکنه، یعنی خودش رو از یه قالب به قالب دیگر در میارد تا اینکه اون موقعیت اون شخص رو برای انسان ترسیم کنه تا اون حدی که میتونه، تا اون حدی که از عهدش برمیاد. اینه میگن هنرپیشه، فیلم دیگه، هنرپیشه همین. خب این که نبوده، خب این که واقعا نیست، یعنی امام نیامده در اینجا برای ما نعوذ بالله هنرپیشگی کنه و خودش را به شکل شخص گناهکار در بیاره، خودش را به شکل شخص فاسق در بیاره، نعوذ بالله، خودش را به شکل شخص فرض کنید که مذنب در بیاره، خودش را به شکل خوب، این که نمیخواد این کار را انجام بده، این مسئله که به این کیفیت نیست، مسئله منتفی است. این هنرپیشه هایی هستن واقعا همچین خودشون رو به یه شکل دیگه در میارن که اصلا آدم باور نمیکنه این نکنه این اصلا خودشه، یعنی در برگردوندن شخصیت به یک شخصیت دیگه، اون حالت درونی خودشون، اون حالت، اون شخصیت به اصطلاح هویت خودشون رو اصلا به طور کلی کنار میذارن. خب یه فنیه دیگه، اینم یه فن مثل بقیه فن ها، بعضی ها تا میخوان انجام بدن از همون اول خراب میکنن و اون مسئله رو، بعضی ها همچین پناه بر خدا. واقعا گاهی اوقات آدم مواجه میشه با بعضی از یک مسائل و اموری که چنان مخاطب نقش و رول خودشو خوب بازی میکند که اصلا به هیچ وجه احتمال نمیدیم که بابا اینا همش بازیه و اون واقعیت برای انسان به این کیفیت. اصلا انسان و اینم خودش خب یه چیزی داره دیگه، یه فنی داره، کلاس داره، آموزش داره که چطور انسان برگرده به اون فضا بره و اون حال وجودی او را در اون موقع در خودش ترسیم کنه. کار داره، زحمت داره، تمرین داره، خب بالاخره این کارا رو داره دیگه. خب ولی هر چه باشه بالاخره معلومه که این گریه، گریه زن مادر فرزند مرده با گریه نائهه و اونی که داره خودش را به اون تشبیه می کند خیلی تفاوت می کنه. در عزایی گر بود صد نوحه گر، آه صاحب درد را باشد اثر. اون اثری که از صاحب درد میاد اون اثر دارد و تأثیر دارد. اون صداش، اون نوحه‌گر فقط میاد حکایت میکنه، حکایت میکنه، خودشون فیلم بازی میکنه، نقش بازی میکنه، حتی تو دلش هم میخنده، حتی خیلی هم خوشحالم از خوب شد این مصیبت به سرش اومد، دلم خنک شد این قضیه اومد، داره حالا نوحه میخونه ولی توی خوب شد دلم خنک شد که این مثلا حالا با هم حسابی دارن، کتابی دارن، چی شد. آدم خیال میکنه این اصلا صاحب عزا اینه، این آه صاحب درد را باشد اثر، اثر مال اونه. حالا این امام علیه السلام این در چه وضعیتی است که حضرت داره این نحوه بیان میکند؟ این نحوه داره تضرع میکنه، این تضرع، این حکایت از چه واقعی در درون قلب و نفس و ضمیر امام میکند؟ چطور یک همچنین مسئله ای برای او متصوره که خود را به این کیفه؟ این مطلبی است که خب ما در احوال بزرگان هم می دیدیم ها، این مسئله را مشاهده می کردیم. ولی یکی از عرض کردم که اشتباهات و خطاهایی که ما در دوران مرحوم آقا رضوان الله علیه در بین خیلی از رفقای ایشون مشاهده می کردیم این بود که تصور و اینها این بود که دیگه این حضرت آقا دیگه کارش گذشته و مطلبش تمام شده و دیگه هر کاری بکنه دیگه مطلبی نیست و در مقام منی عرض می شود که عز روی اینها و مستقر و مستکین و هیچ مشکلی دیگر نیست، دیگه همه بدبختی ها مال ماست، همه بیچارگی ها مال ماست، همه نمیدونم تلاش و فلان و مراقبه و فلان همه مال ماست، دیگه همه دربدری ها مال ماست، همه چیز. یک همچنین تصوری در بین همه بود، همه تک و توکی، مگر اینکه مسئله تا حدودی توجهی پیدا کرده باشن. خیال میکردن که بله ایشون که دیگه خب مطلبی نداره و کارش دیگه گذشته و دیگه هر کاری بکنه اشکال نداره و اصلا یک همچنین چیزی نه تنها مطرح بود بلکه عده‌ای بودن که حتی پا را هم از این فراتر گذاشته بودن و میگفتن همین که شما وارد این منزل شدی دیگه گارانتی شدی، دیگه تموم شد، تموم شد، دیگه تضمین شد. یا میگفتن که همین که مهر سلطان پای پروندت و ورقت برسه اون زیر دیگه کار تمامه. بچه‌م مهر سلطانی، توجه کردید؟ خب اینا همش ناشی از عدم فهم مطلبه. ناشی از عدم درک صحیح راه. اینها این فقرات دعای ابی حمزه را متوجه نشدن که اصلاً به طور کلی اون کسی که به مقام و عز ربوبی معرفت پیدا کند و به حقیقت عنایت پروردگار و صفات او ادراک پیدا کند و اطلاع پیدا کند، اون در یک موقعیت و حالی است که ما اگر تا در اون جر مجرا قرار نگیریم نمیفهمیم این مسئله رو، در یک موقعیت و حالی است که از ما که الان نشستیم و به خیال خودمون راهی نرفتیم، کاری نکردیم، هنوز او چقدر کار داره، چقدر راه داره، چقدر فاصله داره تا اینکه به اونجا برسیم. خودمون همینیم دیگه ها، یا اینکه نه غیر از اینه، مطلب رو تمام شده میدونی. من ظاهرا یه خود انصاف اگر داشته باشیم، همه خیلی یه مقداری به خودمون نمره یه حالا 20 و 30 نمیدیم، حالا فوقش بدیم 16 و 17، دیگه بیشتر دیگه مقداری 3-4 تا نمره رو نگه داریم برای این بعد میشود که مسائل بعد. ها خب ما در یه همچین وضعیتی هستیم دیگه، وقتی نگاه کنیم چه راهی در پیش داریم، چقدر سستی داریم، چه کاهلی ها داریم، چه ندانم کاری ها داریم، چه تقصیرها و قصورها داریم، اینها رو همه رو داریم در خودمون تصور میکنیم و بعد خودمون رو در این حال خوف و رجا قرار میدیم که خدایا اگر عنایتت شامل حال ما بشه چه خواهد شد، و اگر سخط و غضبت ما را فراگیرد روزگار و معال ما چگونه خواهد بود. خب معمولا در یه همچنین وضعیتی هستیم دیگه، اگه انصاف داشته باشیم در یه همچنین، من نمیست اون آقایی که دیشبی که من گفتم بنده خودم را در این موقعیت میبینم که این راه را طی کنم، ارواح چی خودشم خیلی واقعا هم. بله چه شد دیگه، چه شد و کارش به کجا کشید، واقعا شرم. آخه گاهی اوقات میشه، حالا همه الحمدلله همه جورش هم دیدیم، خب یه کسی میره کنار و یه کسی فاصله میگیره و خب کاری هم نداره و خداحافظ، شما ما کاری نداریم، ولی یکی میره کنار و تازه اول کارشه، تازه اول عنایت و لطفشه، تازه اول سخن و سخنوری و عاد می شود که دیکته و املا و انشاءشه، انشاء و فران. بله خدا نیاره برای انسان، جدا عرض می کنم، خود من که الان دارم این مطالب رو با شما میگم بدنم می لرزه، میگم واقعا خدایا اگر قرار باشه یه وقتی برگرده، نظرت برگرده، خب ما میشیم مثل همین دیگه. نامه هایی برای مرحوم آقا مینوشت، فقط بماند که در این نامه ها چه مینوشت، که لات های چال میدونی همچین حرفایی نمیزدن. فحش هایی و ناسزاهایی. این کی بود؟ این کسی بود که میگفت در روی زمین مانند یه همچنین شخصی پیدا نمیشه. آدم از کجا میاد به کجا؟ از کجا؟ چرا اینطور شدیم؟ چرا به این جای میرسه آدم؟ کسی که میاد میگه در روی زمین من گشتم، حالا رو حال خودش و حالا هوای خودش، نمیدونم در هپروتش چپروتش نمیدونم هر چی دیگه، ما که چه میدونیم به چه وضع، در روی زمین وقت این در میاد و یک همچنین نامه هایی که بنده نامه ها رو میخوندم اونجا، که مشکلات ها به هم دیگه نمیگن، حرف هایی که نمیزنن، چون خوف و رجا درش نبود، یه طرفه بود. این خیال میکرد مهر سلطان پای ورقش خورده، خب میگه حالا پای ورقش خورده این دیگه تضمینه، این دیگه کار تمامه. توجه میکنید؟ خدا برای آدم نیارا. و اون وقت انسان در یک حالی قرار میگیره که در اون حال تصور امنیت میکنه، دیگه بیخیالی، دیگه امنیت، دیگه راحت، دیگه هیچی مطلبی. مرحوم آقا میفرمودن این رفقای ما خیال میکنن آمدن اینجا دیگه کار تمامه. نه آقا جان، شما که آمدی اینجا تازه راه را پیدا کردی، چی کار تمامه؟ تو تازه آمدی بشی دکتر، از حالا به بعد باید بری نسخه‌شو بپیچی، نسخه‌شو باید ببری داروخانه، دواشو بگیری، بیای سر وقت، سر ساعت، سر دقیقه دارو را بخوری، دستوراتش انجام بدی، پرهیزها رو رعایت کنی، اینها رو باید انجام بدی. بعد میفرموده اینا خیال میکنن بابا پیغمبریم. بابا پیغمبرش همینجور نبود. پیغمبر این همه افراد بودن چه شد؟ لست علیهم به مسیطر. خدا به پیغمبر میگه تو مسیطر بر اینا نیستی که بر اینا احاطه نسبت به کار و اعمالشون داشته باشی، به چپ چپ، به راست راست، به این طرف، به اون طرف. تو فقط مذکری، تذکر میدی. فقط تو مطلب را بیان میکنی. این نیست که تو بخواهی به این سمت به اون سمت حرکت بکنی. مطلب را باید بگی. کسانی که آمدن پیش تو، بسم الله، مطلب اینه، راه راست اینه، راه کج اینه، خلاف اینه، صحیح اینه، این مطالب این، به این نحو، به این کیفیته. دلیلش وقتی پیغمبر از دنیا رفت چه شد قضیه؟ چه شد قضیه؟ راشون رو انداختن، یه گله گوسفند انداختن به طرف سقیفه بنی ساعده، بریم اونجا خلیفه تعیین کنیم. آخه یابو، همین دیروز پیغمبر مگه بالای این منبر نگفت این علی و فلان و خلیفه و انی تارکون و کذا؟ یعنی عجیب ها. ببینید خودمونو بذاریم اون موقع، آیا اون افرادی که در دور و بر پیغمبر بودن، آیا اون افراد از ما کمتر بودن؟ گلبولشون از ما کمتر بود؟ مغزشون از ما کمتر بود؟ قلبشون از ما... یا اونا مثل ما بودن؟ بابا گلبول سفید و پلاسما و گلوبین همشون مثل ما بود، اندازه ها مثل ما بود، 1.60 متر، 1.70 متر، 1.80 متر، 2 متر، فلان، در این حدود بود. غذاشون همین غذا بود، حرکاتشون همین بود، صحبت کردنشون همین بود، ادراکشون همین بود. خب چی شد؟ واقعا چی شد؟ یعنی ما واقعا به خود فکر کردیم؟ یعنی ما واقعا اگر در زمان پیغمبر بودیم همین سلمان و ابوذر و مقداد و عمار بودیم که بعد از پیغمبر باقی موندن؟ همین بودی؟ یا اینکه نه، در اون فضایی که قرار بگیره انسان، در اون تبلیغاتی که قرار بگیره، در اون بیابروی که قرار بگیره، در اون حرکت جمعیتی که قرار بگیره، وقتی فکر نان و زن و بچه به سرش بیفته، وقتی فکر زندگی و آینده، آی آی داره، ای داد بیداد کارت دست علی در آمد، ای داد بیداد رفتن درست کردن، ای داد حالا من چیکار کنم، حالا کدوم طرف برم، با این سیل این جمعیت که رفته اونجا تموم شد دیگه، آقا کودتا شد رفت به کارش، تموم شد دیگه، تموم شد. خب تو چرا تموم شدی؟ تموم شد خب خیلی خوب، آمدن و گرفتن و بردن و کودتا، کودتا سقیفه بنی ساده کودتا بود دیگه، کودتا بود، به کودتا کردن و پیشم بردن و بله اومدن دیگه، اون قداره کشا و همون لاتها و اوباشها و زلمه و فلان که در زمان پیغمبر معامرات و جلسات سری و فلانشون ادامه داشت تا آخر، مسئله سقیفه بنی ساعده همون روز متولد نشد. سالها ماها قبل از فوت پیغمبر و شهادت پیغمبر اینها این جلسات رو داشتن، برنامه ریزی ها شده بوده، تمام اینها زمین سازی ها شده بوده، فقط منتظر بودن پیغمبر از بین بره، حتی توطئه قتل پیغمبر رو کشیده بوده بودن در یه جریان است. و بالاخره پیغمبر هم سم دادن دیگه، سم دادن و با سم پیغمبر از دنیا رفتن. خب همینطور داره میره. خب این چی میشه مسئله؟ خدا برای انسان پیش میاره، صاف میذاره جلوی انسان، آقا سقیفه بنی ساعده همین الان هست، همین الان سقیفه هست، همین الان تبلیغات هست، همین الان، همین امشب یه شب پنجشنبه که ما داریم در اینجا صحبت میکنی و رفقا و دوستان هم دارند توجه میکنند به این مطالب، این مطالبی که خدمتتون عرض میکنم عیناً همین مطالبی بود که آن مرحوم آقا من میشنویدم، عیناً اینا همین ها، حتی با همین عبارات، با همین عبارات، سقیفه بنی ساعده همین الان هست، همین امشب هست، راه امیرالمومنین همین امشبه، همین امشب، شوخی هم نداره قضیه. آقا جان راست باشی در این طرف هستی، خودتو بخوای گول بزنی سرتو تو برف کنی، نه کسی ما رو نمیبینه، حجت همیشه تمامه، دلیل همیشه روشنه، مطلب همیشه واضحه و قضیه واضحه، سرتو تو برف کنی تو سقیفه بنی ساعده هستی، هیچ برو برگردم نداره، هیچ تمام شد. ده بنده خدای برای ما یه نامه ای نوشته بود، یه زمانی برای من این زمان نوشته بود که آ شما باید از اون مطالب و ذهنیات خودتون دست بردارید، بنده خیال میکنم دست بردارید و بیاید و این مطالب را بپذیرید، باید این مطالب بپذیرید. گفتم خب بنده به شما عرض میکنم شما از اون مطالب و ذهنیاتتون دست بردارید و بیایید هرچه بنده میگم بپذیرید. این به اون در قرار به اینه چون. برای حرف دلیل بیار، دلیل تو پسندیدم، چشم رو چشمم، دلیل نیاوردی، اگر من بیام حرفت رو بپذیرم من تو سقیفه بنی ساعده هستم، اگر من بیام احساس کنم که تو داری خلاف میگی با معلومات خودم، با مرتکزات خودم، با عقل خودم، با فطریات خودم و با اون چرا که تا به حال فرا گرفتم و همون چیزهایی که فرا گرفتم امروز به درد من خورد و به درد من میخوره و برای من کارگشا و راهگشا خواهد بود اگر بخوام از اینها دست بردارم، با اونهایی که به دستور پیغمبر عمل نکردند و مخالفت کردند و بر اساس شایعات و تبلیغات و مسائل دیگه آمدند و بر اریکه سلطنت و خلافت تکیه زدند و ادعی به دنبال اونها را گرفتن، بنده با اونها دیگه چه فرقی خواهم کرد؟ هیچ فرق. چه فرقی میکنه؟ تو صحبت در این است که ما معتقدیم به این که امام حی و زنده، میت نداره، زنده و مرده نداره. امام علیه السلام اون حقیقتش همیشه حی است و الا بدنش نه، بدنش وقت زنده است یا وقت زنده نیست. سید الشهدا تا وقتی که راه میرفت تو خیابون زنده بود بدنش، وقتی که شهیدش کردن دیگه بدن افتاد، ولی خودش چی؟ خودش هم افتاد، خود سید الشهدا هم افتاد، خود سید الشهدا هم دفن شد، خود سید الشهدا نه، بدنش بود، بدنش بود، آمدن و امام سجاد آمدن بدن و خاک کردن و الان همون الان در اونجا گنبد و بارگاه می سودن. یعنی امام حسین فقط زیر اون گنبده؟ اون حقیقت که اختصاص به یک مکان نداره، اون بدنه، بدن امام حسینه. اگر شما در اینجا بگید السلام علیک یا سید الشهدا، السلام علیک یا ابن رسول الله، خب بی خود گفتیم دیگه، امام حسین که اینجا نیست، برای چی میگی؟ به کی داریم حرف میزنی؟ امام حسین کربلاست، امام حسین در کربلا زیر همون گنبده. پس شما الان داری برای کی میگی السلام علیک ابن رسول الله؟ اینی که میگه السلام علیک ابن رسول الله یعنی همین الان در کنار توست، در کنار تو داره میشنوه و گوش میده و سخن تو رو داره استماع میکنه و از حال و هوای تو خبر دارد و از میزان صدق تو نسبت به راه خودش اطلاع داره که چقدر راست میگی، چقدر درست. این ابن رسول الله گفتن چقدر درسته، چقدر چی. الان یاد یه قضیه افتادم، قضیه خندداریه، با مزه. بعد خدا رحمت کنه، یه استادی داشتیم پیشش منطق میخوندیم و بله مال نواحی همین تبریز اونجا بود، غیر از اون استاد مرحوم آقای غربی خدا رحمتشون، خدا رحمتشون، یکی دیگری بود که ما پیشش منطق میخوندیم، میگو یه روز من در همون آذربایجان و نواحی ترکستان چی بودن دیگه، همون آذربایجان و تبریز و اینا میرفتم، میگو رسیدم به کنار یک چیز، خیلی گرسنه بودم و تشنه بودم و گرسنگی و تشنگی غلبه کرده بود و دیگه از حال منو، از حال تقریبا میتونم بگم دیگه رفته بودم. و رسیدم یک چیزی بود، هندوانه کاشته بودن، یه مزرعه بود هندوانه کاشته بودن اینا، میگو من هم رفتم دیدم که من هم الان دارم میمیرم دیگه، الان خوردن این هندونه ها اون هم داره برق میزنه و چشم میزنه، چشمک میزنه اینا دیگه، الان نه تنها مستحب بلکه اصلا میشه بگیم از اشد واجبات. خلاصه رفتیم و شروع کردیم یه هندونه رو برداشتن، دیدیم همین که داشتیم میخوریم دفعه دیدیم صاحب مزرعه اون یک نمیدونم آدم چیزی نرفا با اون بیل و چیز کذاب و چماغش آمد بالا سرم، گفتی که عاشق اینجا چیکار میکنی؟ مال مردم رو نشستی داری چیز میکنی؟ مردم هم تو نشستی داری میخوری؟ گفت من دیدم چی بهش بگم، بودم گشنه، گشنت بود که بود. حالا با اون که ترکی بود من نمیدونم آقایون ترجمه کنن، گشنت یه فاش شمدار، گشنت بود که بود، مگه باید بری حالا مال مردم بخوری؟ نمیدونم تو کتابت فلان شروع کردم. بعد گفتش که من گفتم هیچ چاره نداشت، گفتم بگم من دیوونم، من خلاصه یه خوده چیده خلاصه بسرم. خلاصه گفتم، گفت دیوانه ای خوده، گفت دیوانه کی هستی؟ گفتم دیوانه، دیوانه سید الشهدا هستم. گفت عجب عجب دیوانه. بعد گفتش که حالا اونو بشن. گفت آدم دیوانه و عاشق اگر معشوق را صدا بکند معشوق جوابش را میدهد. اگر راست راستی تو دیوانه هستی بلند شو یک صدا سلامی به این محبوب خودت بکن، اگر جوابش آمد آمد و الا با این چماقی که دارم همچین به مغزت میزنم. بگو دیدم یا سید و شهدا هندونه نخواستیم الان مغزمون و این مردی که داره دو متر و نیمی با این چماق میخواد بیاره تو دهنمون، تو یه کاری بکن. بلند شد اینو میگن استیصال دیگه، حالت استیصال. و اینا گفتم که السلام علیک یا ابا، میگفتش که یه دفعه این گوشش رو آو اینجوری کرد، بد نبود. میگفت الحمدلله امام حسین نجاتمون داد، الا قرار بود این چماغره که نگاه کردم بودم کارمون تمومه. گفتیم که بابا هندونه نقاسیم به ما، این الان داره خلاصه حسابمونو میخواد برسه اینو. بله خب اینها میزان صداقت رو میفهمن که ما چقدر نسبت به این قضیه صادق هستی، نسبت به ادعایی که میکنیم، نسبت به اون السلام علیکی که داریم میگیم، بله نسبت به اون صادق هستیم و اینها. خب این امام حسین علیه السلام زنده است و حیات داره و این حقیقت، حقیقت جاوید است. یعنی در هر جا انسان این مطلب رو میتونه خود را محک بزنه و نگاه کنه، چه تو سقیفه است یا توی اینجا کجاست، در چه جایگاهی قرار داره. این ائمه علیهم السلام، این بزرگان، این اولیا، این عرفا، اینها این مقداری که ما در خود خوف و رجا داریم نسبت به قهر پروردگار و نسبت به لطف پروردگار چقدر داریم، شما اینو زب در بی نهایت کنید. اینا نسبت به خدا این حالو دارن، نسبت به خدا این مسئله دارن. اینطور نیست که خیال کنیم ما نه دیگه، حال اونها یه حالیست که دیگه مسئله تمامه و دیگر مطلب تمامه و دیگر ما هر کاری کردیم کردیم و دیگر به ما تضمین داده شده، دیگر به ما گارانتی داده شده. نسبت بعضیا میگن، میگن که آه نمیدونم فلان کس به ما گارانتی داده، فلان کس به ما گارانتی داده، فلان کس به ما تضمین داده، فلان کس چه تضمینی آقا، چه تضمینی، حرفا چیه؟ تضمین بر اساس اختیاره و بر اساس عمل کرده. یعنی وقتی که شما بخواهید در راه ما حرکت کنید و بنا را بر این بگذارید، ما دست شما را خواهیم گرفت، شما را رها نخواهیم کرد. این معنای تضمینه، نه اینکه دیگه حالا برید هر کاری خواستید بکنید، هر لگدی خواستید بیاندازید و هر غلطی خواستید بکنید و بگید به ما تضمین دادن. خب برید بکنید، خب برید بکنید. کجاش شما را میرساند به مطلب؟ معنای تضمین این است که ما هوای شما را داریم، ما پشت شما را داریم، ما مراقب شما هستیم، ما مواظب شما هستیم، ما شما را از خطرات محفوظ نگه می‌داریم. این معنا معنای تضمینه، نه اینکه بگی آقا تو خونت بگی بشین به من تضمین دادن. نه، بشین نشستن در منزل کاری را انجام نمی‌دهد. نشستن در منزل اثری ندارد، ثمری ندارد. به هر جا رفتن و به هر جا سر زدن ثمری ندارد. بله، انسان در راه باشه، قصد داشته باشه، بعدن این حالا انشاءالله در شبهای آینده که اصلا چطور امام علیه السلام در انسان این جرقه رو داره ایجاد میکنه که چی نشستی؟ همینطور نشستی مثل آب روان بیاد و بره و این زندگی تو هم بگذره و انشالله یه طوری هم میشه و یه جوری هم میشه و یه قسم. اینجوری نیست مسئله، اینجوری نیست. وقتی که امام داره اون مسئله رو ولی همه اینها همونطوری که قبلا هم خدمت رفقا عرض کردم همش بر پایه فهم و ادراک. تا انسان نسبت به موقعیت خودش و خطیر بودن امر خودش و عاقبت خودش و اینکه چه در پیش دارد و اینکه چه موقعیتی را خدا به او داده و اینکه چه چیزی را از دست می‌دهد، تا نسبت به این امور اطلاع نداشته باشه، اون انگیزه کافی و اون اهتمام کافی و اون حرکت که امام از او تعبیر به حارب داره میکنه، میفرماید که حاربون من که الگ، من دارم به سوی تو شتاب میکنم. ما هم داریم شتاب میکنیم. شتاب کی شتاب میکنه؟ واقعا ما داریم شتاب میکنیم به سوی خدا. یعنی این حرکت ما، این روش ما، این منش ما در زندگی شتاب به سوی خداست. این من دارم به سوی تو شتاب میکنم، حضرت اینو دارن میفرماید. یا این که نه، ما جوری میگذرونیم، یه جوری نسیخی به سوزد و نکباب، به یک نحوی، به یک کیفیتی به یک کیفیتی میگذرونی، به یک کیفیتی مسئله به اصطلاح روشن میشه، مسئله حل میشه. یه روز منظر مرحوم آقا جلسه بود، صبحانه، خیلی وقت پیش، من کوچیک بودم. شاید اون موقع افراد که می آمدن منزل ایشون شاید از 7-8 نفری تجاوز نمی کردن. افرادی که از رفقای ایشون بودند و با ایشون انس خاصی داشتند، کاملا برای من مشخص بود نحوه آمدن اینها، نحوه اهتمام اینها. یکی نگاه میکردی میبینی اصلا قبل از اینکه آفتاب بزنه دم در خونه است، یکی رو نگاه میکردیم اینی خب سفره پهن کردن، سفره صبحانه و اینها وسط سفره رسیده، یکی رو نگاه میکردیم اینی وقتی که ایشون شروع کردن صحبت و اینها، 7-8 نفر بودن، 7-8 نفر بیشتر نبودن، خیلی چیز نبود، رسیده، یکی رو نگاه میکردیم آخر اومده، وقتی همه صحبت ها تموم شد، آره اومدیم و ماشین گیرمون نیومد و دیر شد و فلان و شد و سوال میکردیم کی از خونه در اومدیم، مثلا میگو 20 دقیقه پیش. این هم یک، همین به تعدیقش برسیم انشاءالله غنیمت بعد بکنید که به تبرک، همین تبرک رو داشته باشیم فلان. اون وقت این زمان میگذره میگذره میگذره، الان که سالهای سال از اون قضیه گذشته، من به همونهایی که الان در قید حیات هستن، بعضی از اینها فوت کردند و به رحمت خدا رفتند که خب اینها تمام اینها در طول سیر زندگیشون همونی بودن که اون افش در همون زمان می اومدن. البته خب همین اینها، خب دیگران هم هر کدوم به سهم خودش، یعنی موقعیتشون، رتبهشون، حساب و کتابشون همون به همون کیفیت. اونی که آخر آخر می اومد همونیست که الان ول کرده، خوشه یه نمازی میخونه و دیگه اصلا نه خبری نه چیزی نه صحبتی فلانی چیزی نه. اونی که اون بسته به همون حال و هوایی که در همون موقع است. خیلی عجیبه ها که این همت انسان، اون فکر انسان، اون بصیرت انسان، اون تیزی، اون حدت، اون تیزی، اون گرفتن مطلب، منظورم اون گرفتن مطلب در هر کسی همون زندگی او را تعیین میکنه در آینده تا آخر. اونی که قبل از صبحانه آمده، خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفت، همون مرحوم سید مرتضای رضوی بود از دوستان، اون همونی بودش که قبل از این که واسه دم در خونه بود تو در نمیزد که یه وقتی مثلا مزاحمتی چیزی نباشه. اونی که بعد بود، حالا یکی رو آره اسم نمیاریم، اونی که اون آخر سر میمد، داره من 20 دقیقه پیش راه افتادم. خیلی واقعا زحمت کشیدید، خیلی 20 دقیقه پیش که دیگه صحبت ایشون هم تموم شده، تا راه افتاده از منزلش، نمیدونم حالا بیایم ببینیم صفایی قدمی بزنیم، یک تنفسی کنیم، ماشینی گیر بیاریم، بعد هم رسیدیم به اونجا و مسئله تمام شد. این همون کسی بود. اتفاقا چندی پیش بود، من پیار سال بوده که دو سال پیش بود، من اینو در یک جا دیدم که اصلا به طور کلی خب در یه حال و هوای دیگه است، دیدم اصلا پس بی خود نبوده. این هم درسته، قانون درسته، حساب کتاب درسته. این همونی بود که آخر صحبت آقا هم نمیرسید. ببینید هر چیزی حساب داره. بارها مرحوم آقا میفرمودن هر قدر پول بدی همونقدر آش میسونی. اسفونیا یه اسفانی نداری، آش میسونی. هر قدر پول بدی همونقدر آش میسونی. و اون تشکیل دهنده حیات انسان است برای حرکت به سمت مطالب. خب دیگر بیش از این ما مجاز به اطاله مطلب نیستیم، عذر ما را رفقا دیگه باید بپذیرند و ما هم قول دادیم که دیگه از امشب بیش از سروب صحبت نکنیم. البته ظاهرا نمیدونم تخلف شده یا نه، ازا انشالله که بله، امیدواریم خداوند این حقایق را در ما متحقق کند و کاستی های ما را به لطف خودش بدل به قدرت و قوت و همت کنه، که به قول خواجه شیراز که بر سر تربت ما چون گذری همت خواه. همت خیلی مهمه، همه چیز از همت برمیخیزد، که زیارتگه رندان جهان خواهد شد. خداوند ما را موفق کنه که به اون چرا که به بندگان خاص خودش عنایت کرده از همت و توفیق و حرکت و سیر به سمت خودش شمه ای هم به ما هم لطف کند، تا اینکه ببینیم چه خبره و مسئله چیه. قضیه جایی که امام سجاد علیه السلام دارد در این فقرات به خدا عرضه می دارد خدایا من به سوی تو گریزانم. از چه گریزانم؟ انشاءالله حالا صحبتش احمد طالب برای شبهای بعد میاد. گریزانم، فرار دارم میکنم، شتاب دارم میکنم به سمت تو. نه اینکه به سمت تو دارم حرکت میکنم. حرکت چیه؟ شتاب دارم میکنم، چهار اسبه دارم میام، تمام توان خودم رو گذاشتم، تمام متملکات وجودی خودم را در این راه صرف دارم میکنم، تمام شوائب وجودی خودم را در این مسئله گذاشتم. واقعا عجیبه ها، واقعا عجیبه. خداوند فهم این مطالب را به ما بده و بعد توفیق و همت برای پایداری و حرکت در راه این بزرگان را. اللهم صل علی محمد.